درخت. چند شب است که پشت سر هم با توپ در محوطه بیرون از خانه بازی می کنم. معمولاً بعد از اخبار آخر شب می روم پایین و گوشه ای بدون پنجره جاگیر می شوم. قطع زمینی است که از آن به ندرت استفاده می شود و تنها تک چراغی آن را روشن می کند. پرتاب کردن توپ یک خاصیت خیلی خوب دارد. دقیقاً نمی دانم چیست؟ مردم بیشتری باید توپ پرتاب کنند. ما باید چیزی را پرتاب کنیم، تک تک من. در آن صورت همه چیز طور دیگری به نظر می رسد و ما شادتر خواهیم بود. توپ را به دیوار می زنم و قبل از اینکه آن را بگیرم می گذارم یک بار به زمین بخورد. توپ خوبی است، همیشه بر می گردد و به راحتی در دستم جا می شود. یادم رفته بود که لمس توپ چه حس خوبی دارد. حتی نگه داشتنش انقدر گرد است که باعث می شود زمان را به فراموشی بسپارم. الان دوباره دارم توپ را پرت می کنم. توپ پلاستیکی قرمز به دیوار می خورد و با آهنگ خفیفی صدا می دهد. بعد به زمین می خورد و به آهنگ دیگری صدا می دهد. آن را می گیرم، لحظه ای نگهش می دارم و دوباره پرتابش می کنم. به طور خودکار این حرکت را انجام می دهم بیان که به کاری که انجام می دهم فکر کنم. می توانم به چیزهای دیگری فکر کنم. امشب دارم به پدر بزرگم فکر می کنم. چند هفته پیش او داستانی برایم تعریف کرد، داستانی درباره دنیای خوب. پدر بزرگ و مادر بزرگ من در خانه چوبی زردی زندگی می کنند که خودشان سالها پیش ساختند. آنها باغ بزرگی دارند که وقت زیادی را در آن سپری می کنند. برای آنها گلها و درختها و بوته‌ها اهمیت زیادی دارند. اسم همه آنها را بلدند و می دانند کی باید چیزی را کاشت و چه موقع باید به آنها آب داد و هرسشان کرد. آنها اغلب اوقات درباره گیاهان صحبت می کنند و به دوستان و اعضای خانواده گل می دهند. از وقتی یادم می آید همینطوری بودند. وقتی خانه را ساختند، پدر بزرگم درخت سیبی کاشت در انتهای باغ. هرگز آن درخت را ندیدم. وقتی به دنیا آمدم آن درخت سیب دیگر نبود، اما درباره اش شنیدم. درخت پس از اینکه سالهای سال رشد کرد سیب داد، سیب فراوان. مادر بزرگم آب سیب می گرفت و کمپوت درست می کرد. درخت سیب خوبی بود. ولی بعد اتفاقی افتاد. آن سال تابستان خوبی بود و سیبها درشت و خوشمزه بودند. چیزی به زمان برداشتشان نمانده بود. ولی یک روز صبح درخت نابود شده بود. شاخه های زخیم زیادی روی زمین افتاده بودند. پدر بزرگم گفت صحنه ناجوری بود و دیگر هم سیب نمی داد. درخت داشت می مرد. پدر بزرگم به خانه رفت تا این خبر غم‌انگیز را به مادر بزرگم بدهد. پس از آن لباس کارش را درآورد، لباس مناسب تری پوشید و از مسیری که از قبرستان می گذشت پیاده به کالج رفت. با رئیس کالج حرف زد. کالج واکنش نشان داد و پس از مدتی سه دانشجوی جوان خودشان را معرفی کردند. آنها به سیبها و باقی چیزها ناخنک می زدند. ولی پس از مدتی وضعیت از کنترلشان خارج شده بود. خیلی احساس عذاب وجدان می کردند. قصدشان شوخی و مسخره بازی بود، فقط همین. ولی به هر حال موضوع کاملا جدی بود و پدر بزرگ من و رئیس کالج هر دو مصمم بودند به صورتی منصفانه و قاطع به این قضیه رسیدگی کنند. آن روزها یک درخت سیب نو 150 کرون قیمت داشت. قرار شد آن سه مرد جوان پول درخت نو را بدهند. هر یک از آنها 50 کرون می پرداخت. پدر بزرگم به من گفت آن موقع پول خیلی زیادی بود. پسرها بقیه ی آن پاییز و تا اواسط بهار هر هفته مبلغی را پرداخت می کردند تا زمانی که کل مبلغ پرداخت شود و آنها تسویه حساب کنند. پدر بزرگم خودش به همان کالج رفته بود و می دانست که آن پسرها پول چندانی برای اداره اموراتشان ندارند. آنها پانسیون شده بودند. برخیشان حسابی از خانه دور بودند و خانواده هایشان واقعاً ته جیب هایشان را خالی کرده بودند تا آنها را به کالج بفرستند. مجبور بودند پول درخت سیب را از کمک هزینه خودشان بدهند و این به احتمال زیاد به معنای آن بود که تفریحات گران قیمت دوران جوانیشان به طور قابل توجهی محدود می شد. به سختی می توانستند خرید کنند، به سینما بروند و نمی توانستند دخترها را به نوشیدنی مهمان کنند. تقریبا هیچ کاری نمی توانستند انجام بدهند. شنبه هر هفته پسرها اندوهگین و سرفکنده برای پرداخت پول به خانه پدر بزرگم می آمدند. خیلی کم حرف می زدند. فقط دستهایشان را دراز می کردند و سکه ها را کف دست درشت پدر بزرگم می ریختند. او با ابهت سر تکان می داد و با رفتارش تأکید می کرد که وضعیت باید به همین ترتیب پیش برود. زمستان آمد و رفت و بعد بهار شد. در ماه می باغ بار دیگر شکوفه داد و کالج پلی‌تکنیک در آستانه تعطیلات بود. پسرها می‌خواستند برای تابستان به خانه‌هایشان بروند. وقتی برای آخرین بار به در خانه پدربزرگم آمدند، همگی لباس مرتبی به تن داشتند. انگار مناسبت خاصی پیش رویشان بود. پسرها زنگ در را زدند و مادربزرگم آنها را به داخل دعوت کرد. او قهوه و کیک وافل درست کرده بود. پدر بزرگ و مادر بزرگم از پسرها پذیرایی کردند و آنها نیز آخرین قسطشان را پرداختند و بعد با پدر بزرگم دست دادند. قضیه پایان یافت. پسرها آسوده خاطر شدند. آنها شاد و سرحال بودند و برای اولین بار با پدر بزرگ و مادر بزرگم صحبت کردند. پسرها برایشان از کالج و تابستان گفتند و تعریف کردند اهل کجا هستند. چهرهایشان خندان بود. بدهیشان پرداخت شده بود، از گناهشان مبرا شده بودند و سرانجام می توانستند سرشان را بالا بگیرند. پس از مدتی پسرها از جایشان بلند شدند تا بروند. همگی خداحافظی کردند و به سمت در رفتند. آن وقت پدر بزرگم بلند شد، گفت: صبر کنید، هنوز یک نکته باقی مونده. و پسرها ایستادند. پدر بزرگم از عرض اتاق گذشت، به سراغ کشوی بزرگ آشپزخانه رفت و درش را باز کرد. دستش را در اعماق کشو برد و با سه پاکت بیرون آورد. بعد به سوی پسرها رفت و به هر یک از آنها یک پاکت داد. پسرها متوجه نبودند اوضاع از چه قرار است. به همدیگر نگاه کردند. بعد در پاکتها را باز کردند و اشک از گونه هایشان سرازیر شد. پدر بزرگ پولشان را به آنها پس داده بود. هنوز همین جا ایستادم و توپ را پرتاب می کنم. واقعاً ضرب آهنگ و قلق این کار دستم آمده است. هیچ دلیلی برای دست کشیدن ندارم. دست کم حالا که اوضاع مناسب است. این بازی بد نمی شود. هرچقدر هم که من آن را ادامه بدهم، محال است ناجور شود. پدر بزرگ برایم گفت از اول هم قصد داشته پول را به آنها پس بدهد. او گفت قضیه سر پول نبود. به آن پسرها فکر می کنم. الان دیگر بزرگ و بالغ شدند. احتمالاً بالای 50 سال سن دارند. حتماً به این حس و دریافت رسیدند که دنیا جای خوبی است و همه چیز کاملاً جور در می آید و هر چیزی معنای خاص خودش را دارد. ماندم الان دارند چه کار می کنند؟ حتماً برای خودشان صاحب خانواده شدند و باغهایی با درختان سیب دارند. پدر بزرگ من واقعاً آدم خوبی است. نمیدانم من هم آدم خوبی هستم یا نه. نمیدانم اصلاً در نسل من واقعاً آدم خوب پیدا می شود یا نه. زمان امروز صبح در قفسه کتاب برادرم کتابی پیدا کردم. کتاب به زبان انگلیسی است و درباره زمان و هستی و همه این چیز هاست. برخی از صفحاتش را ورق زدم، ولی بعد شروع کردم به عرق ریختن و مجبور شدم کتاب را کنار بگذارم. برایم بیش از حد سنگین بود. الان فقط در سطحی محدود تاب تحمل یک چیزهایی را دارم. مدتی در آپارتمان راه رفتم. احساس ناراحتی می کردم. برای اینکه حواسم پرت شود و افکارم را منحرف کنم، مشغول نگاه کردن به یکی از آلبوم‌های عکس قدیمی برادرم شدم. در آلبوم عکس‌های زیادی از من هست. من کوچولوگم و اغلب هم لباس بسیار عجیب و غریبی پوشیدم. مخمل کبریتی. همیشه مخمل کبریتی است. حتما به عنوان یک بچه اعتماد به نفس تکان دهنده‌ای داشتم. در یکی از عکس‌ها کنار دوچرخه جدیدم ایستادم. دوچرخه‌ام سبز است و روی فرمانش 5 کفش دوزک قرمز دارد. من شلوار پیش سینه دار زرد و قهوه‌ای پوشیدم. دارم می‌روم دوچرخه سواری. آن وقت‌ها تنها برنامه‌ام همین بود. صبح وقتی از خواب بیدار شدم فکر کردم دوچرخه. خودش یک فکر است. امروز از خواب بیدار می شوم و کلی فکر دارم. حداقل 5 تا. چه عذابی است. نمی دانم درباره چه چیزی است. اصلا درباره چی هست. برای کیم فکس فرستادم تا از او بپرسم وقتی کوچک بود پدر و مادرش لباس مخمل کبریتی تنش می کردند یا نه. همینطور از او می پرسم آیا می داند اساساً جریان از چه قرار است؟ برایم فکس می دهد و به سؤال اول جواب بله و به سؤال دوم جواب نه می دهد. کیم همیشه بی معطلی به فکسم جواب می دهد. انگار فقط آنجا نشسته و منتظر فکس من است. همین مرا کمی نگران می کند. در حالی که نشسته بودم و به فکسی که از سوی کیم آمد که بله و نه گفته بود نگاه می کردم، آن حس تشویش و عذاب باز به سراغم آمد. متوجه شدم جا به جا شدم و حالا به طور قابل توجهی وقتم را کنار قفسه کتاب ها می گذرانم. کتاب همونجا بود و من با فاصله‌ای در کنارش ایستاده بودم. همانطور که نزدیک و نزدیکتر می رفتم با دقت به آن زل زدم. سرانجام وقتی نشستم کتاب روی پایم بود و در این فکر بودم که شاید بهتر باشد به جای بعدن همین حالا کنه مشکلم را کند و کاف کنم. چندان مطمئن نیستم ولی فکر می کنم تصمیم خردمندانه ای بود. کتاب را کسی به نام پروفسور پول نوشته است. دارم فکر می کنم فردی با چنین اسم صمیمی و خودمانی محال است که بخواهد مرا بترساند. الان چند ساعتی می شود که کتاب را می خوانم و دارم متوجه می شوم که کل وجود و هستیم دارد از آن تأثیر می گیرد. اگرچه گفته شده که شهرت پول به سبب ساده نویسی درباره مسائل پیچیده و بغرنج است، مطالب کتاب برایم دشوار است. پول به مسائل دشوار به طور سطحی و تفننی می پردازد. پایه دانشم برای درک مطالب او پایین تر از حد متوسط است. پس از نخستین سال دبیرستان از مطالعه ریاضیات و فیزیک صرف نظر کردم. آن زمان تصور می کردم چیزهای خیلی زیادی هست که ترجیح می دهم اساس هستی و وجودم را بر مبنایش قرار دهم. الان دیگر چندان مطمئن نیستم. شاید اشتباه بود. به عبارت دیگر من از همه چیز سر در نمی آورم. شاید حتی کمتر از آنچه خیال می کنم می فهمم. ولی هر آنچه از کتاب درک می کنم مرا به وحشت می اندازد و مجذوب خودش می کند. هیچ فکر نمی کردم برادرم از اینجور کتاب ها بخواند. پیداست یک چیزهایی را درباره برادرم نمی فهمم. و میزان مطالبی که درباره زمان نمی فهمم حتی از آنچه درباره برادرم نمیدانم بیشتر است. در آزمایشگاهی واقع در بن، استوانه‌ای به طول 3 متر قرار دارد. پول نوشته که به شکل یک زیردریایی است در قابی فولادی جای گرفته و سیمها و ابزارهای اندازه‌گیری دور تا دورش را گرفتند. یک ساعت اتمی است و تا کنون دقیق ترین ساعتی است که شناسایی شده است. میزان دقت آن از میزان گردش زمین هم بیشتر است. چنین دقتی مرا به حیرت می اندازد. از قرار معلوم این قضیه با زمین ارتباط خیلی کمی دارد و صرفاً موضوعی است که شخصی درباره‌اش تصمیم گرفته است. عجیب است که از این مطلب خوشم می آید. احساس می کنم این طوری زمان ملموس‌تر می شود. به گمانم دوست دارم یک ساعت اتمی داشته باشم. برای جبران بی‌قاعدگی زمین هر چند وقت یک بار ثانیه‌ای به آن اضافه می شود. آخرین باری که به آن یک ثانیه اضافه کردند جوان 1994 بود. تا به حال کسی درباره‌اش حرفی نزده است. به خاطر ساعت‌های اتمی تعریف زمان تغییر کرده است. قبلا ثانیه معادل با 1/86400 یک روز بود، ولی حالا شده 9,019,206,310,770 چرخه عدد اتمی. فکر می کنم خیلی زیاد است. این اطلاعات افکار مرا به هم می ریزد. حس می کنم ناخوشم و به توپم احتیاج دارم. مدتی توپ را به یخچال می زنم تا بعد دوباره بتوانم به مطالعه‌ام ادامه بدهم. وقتهایی را که در مدرسه ابتدایی شیر می خوردیم به خاطر می آورم. خیلی از ما ساعت مچی دیجیتال داشتیم که زمان سنج هم داشت. ما صدها ساعت مچی این مدلی داشتیم. زمان مضحک‌ترین کارها را می گرفتیم. آن روزها مهمترین مسئله ما همین بود. تا مدت‌ها مسئله ما این بود که شیر مدرسه من را در کمترین زمان ممکن بنوشیم. برای من همیشه بیشتر از 5 ثانیه زمان می برد، ولی اسپن، همان موجود رزل، کل پاکت شیر را در کمتر از 1 ثانیه می خورد. با توجه به مطلبی که درست همین الان خواندم، فکر می کنم این قضیه واقعاً فوق‌العاده است. شخصاً کمتر درگیر کاری می شوم که کمتر از 1 ثانیه زمان ببرد. گاه و بیگاه با دوربین عکس‌های می‌گیرم که سرعتشان کمتر از 1000 ثانیه است. ولی این در مقایسه با کاری که اتم‌های سزیوم می‌توانند انجام بدهند هیچ است. یعنی مطمئن باشم که این قضیه صحت دارد. بیش از 9,000 میلیارد چرخش در هر ثانیه؟ برایم قابل تصور نیست. خیلی زیاد است. توانایی من برای تخمین تعداد واحدهای موجود در یک مقدار مشخص محدود است. به راحتی می توانم تشخیص بدهم در یک مزرعه 4 تا گاو هست یا 9 تا. ولی اگر بیشتر از 15 تا باشد، باید آنها را حتما بشمارم. و هر چیزی بالاتر از 1000 تا واقعاً بی اهمیت است. به هیچ وجه قصد ندارم اتم‌های سزیوم را کنترل کنم. باید فرض کنم که پل می داند چه می گوید و مجبورم حرفش را در این باره قبول کنم. حالا مطالب بیشتری خواندم. رفته رفته وضع بدتر می شود. پل می گوید نیروی جاذبه بر زمان اثر دارد. این مرد اصلا حد و مرزی برای خودش قائل نیست. بدون هیچ مقدمه ای می گوید زمان تحت تأثیر نیروی جاذبه و حرکت است. به روکش جلد نگاه می کنم. کتاب را ناشری جدی چاپ کرده، پس احتمالاً حرفش درست است. آزرد خاطر می شوم. چرا هیچ کس درباره این موضوع به من حرفی نزده است؟ یعنی دبیران فیزیک نمی فهمند که چنین اطلاعاتی خیلی سرنوشت ساز و با اهمیت است؟ یعنی آنها احمقند؟ من درس فیزیک را کنار گذاشتم چون ما فقط می نشستیم و نوترون و پروتون می کشیدیم بدون اینکه بدانیم و بفهمیم اینها چطور به هم ربط دارد. حوصله هم سر می رفت. در آن شرایط واقعا ترجیح می دادم رویم را به سایر همکلاسی ها و دخترها کنم و با اشاره حرفی بزنم. بحث زمان هرگز مطرح نبود. هیچ کدام از دبیران من به زمان اشاره نکردند، حتی در حد اینکه واژه اش را به کار ببرند. باید بررسی کنم و ببینم آنها چیزی می دانند یا نه. شاید در تمام این مدت می دانستند. در این صورت باید انتقامم را از آنها بگیرم. آری، باید یک وقتی که اصلا انتظارش را ندارند از پشت حسابی هلشان بدهم. حس می کنم فریبم دادند. احساس می کنم دیگر نمی توانم به کسی اعتماد کنم. زمان در خورشید یک دوم میلیارد کندتر می گذرد. حتما به نیروی جاذبه مربوط می شود. پل می گوید آن بالا نیروی جاذبه قوی تر است. خیال می کردم زمان زمان است و جاذبه هم جاذبه، ولی از قرار معلوم اصلا اینطوری نیست. با چند ساعت اتمی مرغوب و با کیفیت می توان در ساختمان امپایر استیت این را ثابت کرد. من اینها را از خودم در نیاوردم. اگر کسی یک ساعت اتمی در طبقه همکف ساختمان امپایر استیت و ساعت دیگری را هم در بالای آن قرار دهد، پس از مدتی دیده می شود که ساعت بالایی سریع‌تر حرکت می کند. پس انسان در فاصله زندگی و عمر با باقی ماندن در سطح خیابان می تواند چند هزارم ثانیه زمان ذخیره کند. آنهایی که بالا بالاها نشستند یک کوچولو از بقیه ما پیرتر می شوند. کتاب را کنار می گذارم. حس می کنم دارم کسل و بی حال می شوم. احساس شورش و طغیان دارم. هیچ فرصتی نیست. اینطور که می بینم تقریباً هیچ نتیجه دیگری نمی شود گرفت. دست کم هیچ زمان واحدی وجود ندارد. زمان من، زمان تو، زمان پل، زمان خورشید، زمانهای مختلف و متعدد. این همه زمان معادل بی زمانی است. اگر اینطور باشد باید خوشحال باشم. پس چرا خوشحال نیستم؟ حس می کنم مضطربم. شاید بعدن خوشحال بشوم.